آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام سه شنبه 29 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور.
سلام شنونده عزیز، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین برنامه سپری زیدی مشاکی امریکا رو یک مانعه اساسی در راه اخذ توافق بر سری پیمانی جدید خلع سلاح های هسته ای نامید. پوتین در ولادیوستاک گفت مشکل این است که امریکا میخواهد سپری زیدی مشاکی بسازد ولی روسیه چنین برنامه ندارد. سروزیر روسیه گفت این برنامه امریکا توازن میان قدرت ها را خراب میکند. برای آنکه توازن نگاه داشته شود ما باید تسلیحات ضربزن تهاجمی را رشد بدهیم. مشکل در همین جا شروع می شود. زمان اعتبار پیمان ستار در اول ماه دکبر پایان یافت و امریکا و روسیه می گفتند بر توافق بر سری پیمان جدید نزدیک شده اند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد اعتراض های ضد دولتی روس های اخیر در چند شهر این کشور را نمایشی نفرت آور نامید که قدرت های خارجی به صحنه گذاشتند. خبرگزاری رسمی ایرنا از قول احمدی نژاد نوشت که گفته است اعتراض های روز یکشنبه که 8 کشته به جا گذاشت از جانب آمریکا و اسرائیل رهبری می شد. کشورهای غرب هر نوع دست داشتن خود در این اعتراض ها را رد کرده تهران را به دلیل استفاده نیرو علیه تظاهرگران به بعد انتقاد کشیدند. مطبوعات دولتی ایران امروز خبر داد که هزاران نفر از طرفداران دولت در سراسر کشور با طلب مجازات رهبران مخالفین راهپیمایی کرده اند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی خاور، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان دستور داده است که در روزهای تجلیل سال نو یعنی 31 دکبر و 1 آوار اهالی کشور را بدون محدودیت با نیروی برق تامین کنند. مقامات برق تاجیک میگویند سطح آب در آبانبار نیروگاه نارگ امسال نظر به سال گذشته 15 متر بلندتر بوده، امکان میدهد در فصل سرما در کشور در چارچوب محدودیتی که قبلا تعیین شده بود با نیروی برق تامین شود، اما این محدودیت به گفته مسئولین شرکت در شب سال نو برداشته خواهد شد. فعلا نیروی برق به اکثر مناطق تاجیکستان همگی 8 ساعت در شبانه روز داده می شود. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت مارگریت چان گفته است گمان است که جهان تا سال 2011 پاندمی زکام خوگ را فرو نشاند. مارگریت چان به روزنامه شویچری لتمس گفت هنوز بر وقت است، گفتند که قله پاندمی زکام خوگ در سطح جهانی پشت سر شده است. خانم چان گفت موارد نو گرفتاری به این زکام در برخی مناطق مشخص نیمکره شمالی از جمله در کانادا و آمریکا کم شده است، ولی نه همه کشورها به چنین نتیجه به گفته او نائل شده اند. وزیر دفاع قرقیزستان باکیت کلیف گفت دفتر پیمان نظامی ناتو در آسیای مرکزی در بیشکک مستقر خواهد شد. این نمایندگی که دفتر برنامه همکاری برای صلح ناتو را نیز در بر می‌گیرد قبلا در الماتای قزاقستان فعالیت می‌کرد. باکیت کلیف در فرودگاه مناس قرقیزستان باز شدن مرکزی تمرینی این پیمان نظامی را از جمله دلایلی از الماتا به بیشکک کوچ بستن نمایندگی ناتو نامید. مسئول بازداشت جنایتکاران جنگ در سربستان به دلیل ناکامی گروهش در امر بازداشت و به دادگاه هیگ سپردن فرمانده پیشین نیروهای سربی بوسنی جنرال راتکو ملادیچ استعفا داد. رسیم لادیچ در شرح این تصمیمش گفت او قبلا قسم خورده بود که اگر تا پایان سال ملادیچ را بازداشت نکند از مقام استعفا خواهد داد. دادگاه هیگ ملادیچ را با یک سلسله جنایات جنگ از جمله نسل کشی در سالهای جنگ بوسنی و قتل عامه مسلمانان ساکن سربرنیتسا در سال 1995 عیبدار میکند. تعقیب جنایتکاران جنگ یک شرط اصلی با عضویت اتحادیه اروپا پذیرفتن سربستان میباشد. رئیس جمهوری روسیه به قانون امضا گذاشت که به حبس کشیدن افرادی را که باری اول به سرپیچی از پرداخت مالیات متهم شوند منع میکند. طبق این قانون آنهایی هم که مجرم شناخته شدند در دفعه اول در صورت پرداخت کردن قرض دولت زندانی نخواهند شد. یک مرد 50 ساله ترک در آلمان با جرم قتل ناموسکی دختر 20 سالش به حبس عمر باد محکوم شد. در تاریخ دوم مرد این پدر همراه با دو مرد دیگر دختر را برای فریب به یک مکان کناره برده قتل میکنند. گناه این دختر این بوده که حامله شده است و چند پیش از مرگش دست به سقوط جنین زده است. شهرداری دوشنبه آوازه‌های پیدا شده درباره لغو کنسرت سال نو در میدان دوستی پایتخت تاجیکستان را رد کرد. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری گفته است این کنسرت با شرکت ستاره‌های استراده تاجیک طبق نقشه روز 31 دکبر از ساعت 20 تا 22 برپا خواهد شد. قبلا یک نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان به خبرگزاری‌ها گفته بود که کنسرت سال نو در میدان دوستی لغو شده است. شوکت سعیدوف اما گفت به خاطر برگزاری این کنسرت حرکت نقلیات در مرکز دوشنبه از ساعت 18 شام 31 دکبر من خواهد شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکاری ما میرزای سلیم پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانه این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنواندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زید را با شما پیشکش میکنیم.
سهمیه های ساختمان نیروگاه برق آبی راغون چی طور به فروش برآورده میشود؟
چرا بعضی حزب های سیاسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 شماره نامزدها را در فهرست حزبی خود کاهش دادند؟
و یک قاچاقچی مواد مخدر در چین به مجازات اعدام محکوم شد. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حزب حاکم خلق دموکراتی را که ریاست آن را بردوش دارد حامی معنوی یا روانی بنیاد نیروگاه برق آبی راغون خواند و این ساختمان را صحنه امتحان افتخار و ننگ و ناموس ملت تاجیک عنوان کرد. قرار است فروش سهمیه ها از 6 ژانویه سال 2010 در سراسر تاجیکستان توسط نقطه های فروش بانک دولتی امانت بانک آغاز شود.
این در حال است که همکنون در بیشتر کارخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی معرکه مجبوری جمع‌آوری مبلغ‌ها برای کمک خیریه در جهت بنیاد نیروگاه راغون و خریداری سهمیه‌های آن از کارگران شروع شده و مسئولان هشدار دادند که در صورت خودداری از کار آزاد خواهند شد، در حالی که پرزیدنت رحمان مدت یک ماه اخیر بارها بر آن تاکید کرد که خریداری سهمیه‌ها اختیاری است. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه به بررسی این موضوع پرداخته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
یعزت معاش کارگران در روی روغون زمانده در
حساب هم رایان گفت های همونجا چی کردن که پنفایی نگرمیم یه بارا نفرسیدن و فیلم به حساب همون روغون هایو دیگر.
شهلا و ستار دو تن از شهروندان تاجیکستان هستند که در مؤسسه های دولتی کار میکنند و معاش یک روزه آنها را بدون خواهششان همچون خیریه برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون گذراندند. اما شریف یک ساکن دیگری شهر دوشنبه از آن نگران است که رهبریت کارخانه کارگران را مجبور دارد تا از سهمیه های این نیروگاه خریداری کنند.
طبق تصمیم رهبریتی دارد باید ما در 6 ژانویه سهمیه های راغون را بخریم. من 5 فرزند دارم، برای ما خریدن این سهمیه نهایت مشکل است.
از سوی دیگر در بیشتر دانشگاه های تاجیکستان دانشجویان را وادار کردند تا برای خریداری سهمیه های راغون پول جمع کنند. افسون بر این یک استاد دانشگاه که نخواست نامش افشا شود گفت مسئولان دانشگاه امر کردند که با آغاز معرکه فروش سهمیه ها هر یک استاد به مبلغی نه کمتر از 1,500 سومانی سهمیه های نیروگاه راغون را خریداری کند که در عکس حال از دانشگاه خارج خواهد شد. آخر هفته گذشته ضمن معرفی سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون سوال به چنین مضمون در شکل خطی با سفرعلی نجمی‌الدین و وزیر مالیه تاجیکستان پیشنهاد شد.
یک سوال دیگر آمده است، در بعضی مکتب‌های عالی با استادان دانشگاه گفتند که حتما از روی عنوان ها مثلا پروفسور نامزد علم اسپیرانت در حجم 3,000-2,500 سهمیه خرند، اگر نخرند ازشان برای کار رفتن نیستند. من از پیش خودم هیچی گفتنی نیستم، من از سخن جناب عالی میگویم. دیروز در واخوری با خادمان ایل فرهنگ در برآمدشان در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان قید کردند که خریدن سهمیه ای اختیاری است، هیچ کس حقوق مجبور کردن سهمیه ها را ندارد.
حتی با تاکید مقامات دولت تاجیکستان به جای معاش سهمیه دادن نیز قطعاً منع است. اما بیشتری مقامات تاجیکستان از جمله سفرعلی نجمیدینوف بر این نظرند که در این تدبیر مهمی حیاتی نباید کسی بی‌طرف باشد.
اگر هر یکی ما باید بی‌طرف نباشیم، هر یکی ما باید فعال باشیم، هر یکی ما خودمان در صف پیش باشیم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را صحنه امتحان افتخار و ننگ و ناموس ملت تاجیک عنوان کرد. پرزیدنت رحمان حزب حاکم خلق دموکرات را که ریاست آن را بر دوش دارد، پشتیبان روانی بنیاد نیروگاه راغون دانست. همچنین رحمان بارها بر خریداری داوطلبانه سهمیه‌ها توسط مردم تاکید کرده است، ولی بیشتر مسئولان در کارخانه‌ها و مؤسسه‌ها سیاست مجبوری خریداری سهمیه‌ها را برای کارگران روی دست گرفتند که نگرانی‌های را در میان آنها به بار آورده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده کارشناس تاجیک بر این نظر است که بیشتر مسئولان دولتی می‌خواهند تا از این روند به نفع خود استفاده کنند.
متاسفانه این گونه دایره‌ها ساختمان راغون را هم مثل همان به اصطلاح چاره‌بینی یا معرکه‌های علاهیده که تا به امروز در این دوره و آن دوره پیاده شده بودند به همون شکل می‌فهمند.
همزمان سیف‌الله‌زاده معتقد است که این مسئولان به این وسیله می‌خواهند خود را با پرزیدنت رحمان نزدیک سازند، زیرا انتظار می‌رود در ماه آینده جلسه حکومت تاجیکستان برگزار شود که تغییرات کادری در کابینه دولت از موضوعات محوری آن است. ضمناً زمان آغاز فروش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون در هفته آینده یعنی از 6 ژانویه سال 2010 آغاز خواهد شد. به این مقصد 583 نقطه فروش سهمیه‌ها در قلمرو تاجیکستان تشکیل شده و بانک دولتی امانت‌بانک مجری این طرح است. خریداری سهمیه‌ها به طور نقدی و غیر نقدی صورت خواهد گرفت. طبق اطلاع وزارت مالیات در مجموع 5 میلیون سهمیه‌های منظوری با ارزش نامینالی 100، 500، 1000 و 5000 سومانی و گواهنامه‌های سهمیه‌های نامی در داخل کشور چاپ شده است که مبلغ 6 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. مبلغ آیین‌نامه‌ای جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون نیز به این مقدار ارزیابی شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی از اقدامات مجبوری مسئولان کارخانجات و مؤسسه برای کمک خیریه و خریداری سهمیه های بنیاد نیروگاه راغون. برنامه را با موضوع تبلیغ سرمایه گذاری در ساختمان راغون ادامه می دهیم و این دفعه از روسیه. 25 دکبر یکی از رهبران امانت بانک تاجیکستان در سفارت تاجیکستان در مسکو با رهبران جمعیت های تاجیکان مقیم روسیه ملاقات انجام داد. در این ملاقات نمایندگان جمعیت های گوناگون تاجیکان از شهرها و ولایت های روسیه شرکت داشتند.
اما چی ضرورت پیش آمده است که رهبر امانت بانک با جمعیت های تاجیکستان ملاقات کند و آن هم در سفارت؟
عبدالقیم، در این ملاقات مسئله خریداری سهمیه های راغون بررسی شده است و رهبر امانت بانک در پی مراجعت رئیس جمهوری تاجیکستان به شهروندان کشور، آنگونه که خود شما می دانید، درباره خریداری سهمیه های ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، حالا می خواهد مهاجران کاری تاجیکی که در روسیه کار میکنند این سهمیه ها را خریداری کنند.
نور محمد، پس با این ملاقات و دعوت از مهاجران کاری می توانیم بگیم که یعنی مسئله خریداری سهمیه ها بار اول بیرون از قلمرو تاجیکستان بررسی می شود و حالا حکومت امیدوار است که شهروندانی که در جستجوی کار به روسیه رفتند در این ساختمان سهم می گیرند.
بله، واقعا هم همین گونه است و مثل اینکه تبلیغ بار اول از قلمرو خودی تاجیکستان بیرون می رود و در روسیه با مهاجرین تاجیک مطرح می شود و ما در این باره با نظر میرزاده، رهبر مرکز فرهنگی تاجیکان شهر سن پترزبورگ با نام سامانیان که در این ملاقات در سفارت شرکت داشت، در یک صحبت تلفنی از وی درباره ملاقات رهبر امانت بانک و مقامات سفارت در مسکو توضیحات بیشتر خواستیم.
در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو یک وخوری با رئیسان و دیگر کارمندانی که از طرف تاجیکستان در جمهوری روسیه کار میکنند، وخوری رئیس سبربانک تاجیکستان بود.
بله.
و در اونجا در بعضی مسائل گرفتن سهمیه های ناب راغون درباره او سوال و جواب شد که بسیار برادران چگونه خریدن همین سهمیه ها با اونا سوال و جواب کردند. ما هم از جمله سوال دادیم که چگونه می شود که مثلا ما از اینجا از بیرون از تاجیکستان بتونیم که بعضی سهمیه های گیس راغون را بخریم و با مردم باید چخیل بفهمونیم که این سهمیه ها در آینده چه نتیجه باید داشته باشد. با بعضی سوال همون جواب کامل گیسیم، با بعضیش نه اون قدر جواب و در حقیقت همه هموطن ها می تونن که با اون قدر زیاد پولی که اونا میگن مثلا میتونن هر خیل با 100 سومونی 500 سومونی هم خیل خریداری بکنن سهمیه خودی هم مثلا گیسی راغون و دیگر این که اون نفرایی که شهروند روسیه هستن شهروند تاجیکستان هستن با گفت اونا که نمیتونن بخرن این سهمیه را.
ولی ببینید آقای میرزاده، بعضی از شهروندان تاجیکستان دو شهروندی دارن، هم شهروند تاجیکستان هستن هم شهروند روسیه همزمان، برای آنها چی طور؟
اونایی که شهروندی هم روسیه و هم تاجیکستان دارن میتونن که این سهمیه را بخرن با اون صورت که اونا در اونجا زندگیشون که ادرسشون معلوم است با اون ادرس میتونن که بخرن، یا اون نفرایی که در اینجا شهروندی دارن اونجا خانوماشون یا که خانواده‌شون زندگی دارن میتونن که به نام برادرا پسرا مثلا بابایانشون بخرن.
و نتیجه ملاقات شما در سفارت با کارمند مسئول امانت بانک چی شد؟ یعنی که آنها میخواهند در نقطه های گوناگون روسیه سهمیه ها را برای شهروندان تاجیک آنگونه که میگویم برای مهاجران کاری به فروش گذارند یا چی تر؟ و شرایط خریداری آن چگونه است؟
در حقیقت اونا چگونه انتقال پول به تاجیکستان در این باره صحبت کردن و از طریق کدام بانک ها میتونن که تاجیک ها از جمهوری روسیه به تاجیکستان پول انتقال کنن و چگونه همون سهمیه ها را خریداری بکنن. دیگر اینجا سوال ها مثلا بودن که یهودی بخارا که در چه زندگی دارن در اسرائیل،
بله،
اونا هم سوال دادن که اونا چیکار میتونن که بخرن یا که با چه قسمت میتونن که این کارا بکنن. اونا گفتن که میتونن فقط برای یاردم اون کسایی که شهروندی ندارن علاقه اونا نمیتونن که بخرن از روی قانونی که در مثلا همه بانک های تاجیکستان وجود داره.
ببینید در تاجیکستان یک روند دیگر آغاز شده است که آن را روند خیریه میگویند و کارخانه و مؤسسات تاجیکستان هم دستمزد های ماهانه خود را یا که یک مبلغ معین همچون خیریه به حساب ساختمان راغون میفرستند. مثلا این اسرائیلی ها که گفتید اونها همچون خیریه میتوانن پولشان را گذرانن، اگر همچون شهروند خارجی نتوانستن سهمیه را خریداری کنند؟
در همین سوال همیشه جواب دادن که همچون خیریه میتونن بگیرن، سهمیه را خریده نمیتونن. بسیار مثلا حاضر در یک کریز اقتصادی مونده ایم در جمهوری روسیه، بسیار تاجیک های هستن مثلا بسیار حاضر از همون گروه هایی که تاجیک ها کار میکنن که پلاشون را دیر میدن، یا اینکه اونا بسیار هم با یک مشکلات میتونن که مثلا معاشاشون را بگیرن در خود جمهوری روسیه. ما هم از این رو همچون رئیس های جمعیت ها میخواییم باید خلاصه آمدیم که از مثلا اون نفرهایی که 100 روبلی یا که مثلا 200 یا 500 روبلی میدن برای گذراندن این سهمیه شون، اون کسایی که میتونن که بخرن در حجم 100 سامان یا که 500 سامان مثلا،
بله،
ما اون رو همچون اکسیونر می نویسیم همچون سهمیه دار، و اون نفرهایی که با 100 سوم در 50 سوم همچون خیریه ما میفرستیم به اونا. ما هم به همین صورت باید که کار در جریان بگذاریم.
و نتیجه گیری در ملاقات سفارت با رئیسان جمعیت های تاجیکان با چی انجامید؟
اونا هم بعضی سوال ها دادن که مثلا میتونن که همچون شرکت های حقوقی پول بگذرانن اونا بگیرن، یا که به هر یک نفر باید چون از شخصیت اونا گفتن که هم از روی شرکت هم میشود که همچون شرکت حقوقی یعنی که یوریدیسکی لیتسا میگن به زبان روسی، اونا میتونن که از شرکت با اونجا پول انتقال کنن و همچون شخصیت چون سهمیه هاشون بخرن.
نظری میرزاده رهبر مرکزی فرهنگی تاجیکان شهر سن پترزبورگ با نام سامانیان درباره جلب سرمایه های مهاجران کاری به ساختمان راغون و ملاقات جمعیت های تاجیکان مقیم روسیه در سفارت تاجیکستان در مسکو صحبت میکرد. یادآور میشویم که در روسیه بیش از 1 میلیون نفر تاجیکان کار میکنند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. احزاب سیاسی تاجیکستان به استثنای حزب نهضت اسلامی و حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از زیاد بودن میزان گراوپولی برای شرکت در انتخابات پارلمانی اظهار نگرانی می کنند. این احزاب می گویند فهرست خود برای شرکت در معرکه انتخابات را آماده و تصدیق کرده اند، اما پرداخت گراوپولی که 7000 سومانی است امکان دارد شماره مدعیان را کاهش بدهد. حزب کمونیست دموکرات و سوسیالیست تاجیکستان میگویند در این صورت مجبور میشوند که پرداخت گرو انتخاباتی را به اختیار خودی داوطلبان گذارند.
عبدالقیم، ضمناً به این مشکل احزاب نیز روبرو شدند که از 10 تا 30 هزار عضو دارند. پس سوال مطرح این است که در حالی که حزب های سیاسی توانی پرداخت گرو پولی را ندارند، چگونه وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد؟
برای گرفتن پاسخ به این سوال همکار ما حرمگل قادر در دوشنبه این موضوع را با رهبران حزب‌های به اصطلاح کمبیزات تاجیکستان در میان گذاشته است. این گزارش را با هم می‌شنویم.
مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید در حالی که به انتخابات پارلمان روزهای به شمار باقی مانده است، حزب زیر رهبری او توان پرداخت گراوپولی انتخاباتی را ندارد. با گفته رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، این گروه سیاسی 13,000 عضو دارد که اساسا از نمایندگان طبقه های کم بضاعت بوده، حتی امکان پرداخت اعضاحقی را ندارند.
غیر از حزب خلق دموکرات تاجیکستان دیگر یگان گروه سیاسی و تشکیلات و دیگر امکانیت مالی ندارن، به خاطر اینکه همه مردم در سطح قشاقی قرار دادن و اعضو حقی که امروز اعضای حزبای دیگر میسپرد نمیتواند که وضعی مالی حزب را تنظیم نماید.
شادیش عبدالف رئیسی حزب کمونیست تاجیکستان هم از مشکلات گراوپولی انتخابات شکایت کرده، میگوید وقتی که اعضایان حزب کمونیست تاجیکستان صاحب مبلغ کلان میشوند، یعنی به اصطلاح بر روی خط میلیونرهای تاجیکستان وارد میگردند، حتما اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میشوند.
پای خیلی گراوپولی در دنیا وجود نداره. او گراوپولی اگر خلق اون چند ماه هم آشه یوان میانه باشه خیلی ملش باشه، او گراوپولی هم هیچ باکی نیست. دیگر دولت هایی مثل در قرقیزستان، قزاقستان، روسیه این گراوپولی پورا از بین بردن.
در روی خط انتخاباتی داوطلبان کرسی مجلس نمایندگان از حزب دموکرات تاجیکستان 9 نفر نامزد و از نام حزب کمونیست تاجیکستان 11 نفر نامزد پیشنهاد شدند. رهبریت این دو حزب با اشاره به امکانات ضعیف مالی این حزب ها میگویند که نامزدها گراوپولی را از حساب درآمد خش می سپرند، نه از حساب حزب هایشان. به باوری پیشوای حزب کمونیست تاجیکستان، امروز ضرورت بکور کردن مقررات گراوپولی در قانونگذاری تاجیکستان به میان آمده است، زیرا امروز فضای سیاسی کشور تغییر یافته و آدمان تصادفی امکان زیادی عضویت در مجلس نمایندگان را ندارند. بر علاوه نمایندگان احزاب تاکید میکنند که زمان قبول این قانون حداقل معاش کشور خیلی پایین بود. به اعتقاد رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، در میان اعضای آن افراد حرفه‌ای و دانشمند زیادند، ولی این گروه سیاسی به مانند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکانات مالیوی ندارد و از این رو همگی 22 نفر رو نامزد پیشنهاد کرده است که گراوپولی رو از حساب خود پرداخت میکنند. رحمت الله ظاهیروف میگوید
از صفحه این سال پیدا شدن گراو انتخاباتی در تاجیکستان یگون 5-10% از آن عقیده که باید در انتخابات آدم های سزاوار و مثال استوار اشتراک کنند از این آغاز میگرد، لیکن 90% فلسفه این مسئله این حمایه کردن آدم های صاحب ملک است.
با قول رحمت الله ظاهیروف، تجربه گراوپولی در کشورهای خارجی نیز وجود دارد، ولی با شکل ساده و هموار. حکمت الله سیف الله زاده، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، با دلیل وضعیت کمبیزاتی کشور میگوید که گراوپولی به حیث یک نوع کفالت اشتراک نامزد بد نیست و اگر نامزد مغلوب شود و دوباره گراوپولیش را بگیرد مایه نگرانی هم نیست، ولی علت آن است که همین مقررات با وضعیت اجتماعی مردم مناسب نیست.
نه معلم نه دکتر اگر به همون ماهانه واقعی که دولت به اونا پرداخت میکند اگر خش را وارد انتخابات کنند، هیچ کدامه چون این کار در دست خش نداره. مثلا در قزاقستان من بودم، حتی مراتبه حد اقل است. این را اگر ضرب زنیم و معین کنیم، خب بگذار که 1,000 سومان.
همکنون هر یک نامزد باید حتما 7,000 سومانی که معادل 1500 دلار آمریکایی است پرداخت کند. هر نامزدی که در سبقت انتخابات برنده می شود حقوق دارد که گراوپولی خش را باز پس بگیرد، اما نامزدهای مغلوب از گرفتن گراوی خش محروم می شوند. طبق روی خط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پیشنهاد 22 نفر نامزد می باید 33,000 دلار، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با 22 نفر نامزد 33,000 دلار، حزب کمونیست تاجیکستان با پیشنهاد 11 نفر نامزد 16,500 دلار، حزب سوسیالیستی تاجیکستان با پیشنهاد 8 نفر نامزد 12,000 دلار، حزب دموکراتی تاجیکستان با پیشنهاد 9 نفر نامزد 13,500 دلار، حزب اگری تاجیکستان با پیشنهاد 22 نفر نامزد 33,000 دلار و حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان با پیشنهاد 13 نفر نامزد 19,500 دلار به کمیسیون مرکزی انتخابات گراوپولی سپارند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات پرداخت گراوپولی در عرفه انتخابات پارلمانی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. با وجود تلاش های زیادی حکومت بریتانیا در چین حکم قتل یک شهروند بریتانیا که در قاچاق مواد مخدر عیبدار شده است به اجرا رسید. گفته می شود این نخستین بار در زیاده از 50 سال اخیر است که یک شهروند دولت اروپایی در چین با چنین اتهام اعدام می شود.
یک روز پیش از اجرای حکم قتل نیز نماینده دولت بریتانیا بار دیگر تلاش نمود حیات شهروند این کشور را نجات دهد، ولی آیا بازداشت و حکم قتل این شخص به تاجیکستان چی پیوند دارد؟ از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
اکمل شیخ شهروند 53 ساله بریتانیا از تاجیکستان به چین سفر کرد و مقامات چین میگویند او را با 4 کیلوگرم هروئین بازداشت کرده اند. این واقعه در ماه سپتامبر سال 2007 به وقوع پیوست. با گفته مقامات چینی هروئینی که شیخ به چین قاچاق کردنی شد کافی بود تا قریب 27000 نفر را به هلاکت رساند و قانون کیفری چین برای قاچاق بیش از 50 گرم هروئین حکم قتل پیش بینی میکند. در این زمینه ماهی اکتبر سال 2007 دادستان ها حکم قتل اکمل شیخ را طلب کردند. از آن وقت سرکرده حکومت و سازمان های غیر دولتی بریتانیا و خیش و نزدیکان شیخ که خود زاده پاکستان بوده در بریتانیا بزرگ شده است، ده ها بار به مقامات چین مراجعت کردند که در نسبت شیخ همچون یک شخصی که به گفته آنها گرفتار بیماری روحی است از ترحم کار گرفته شود. روز دوشنبه وزیر بریتانیا در امور خارجه و کشورهای همسود ایوان لوئیس بار آخر به نجات حیات شیخ دعوت کرد.
We've made 27 representations over the last 2 years at Prime Minister Foreign Secretary.
در دو سال گذشته ما در مسئله شیخ 27 بار به سروزیر، وزیر امور خارجی و وزیران چین مراجعت کردیم و حتی در همین پیت آخر نیز من امیدوارم آنها خواهند دید که در جهان معاصر حکم قتل به یک شخص روحاً بیمار مناسب نیست.
In a modern world it is not appropriate to put a man with mental illness to death.
نزدیکان شیخ و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی بریتانیا میگویند یک دسته جنایی شیخ را به قاچاق هروئین مجبور کرده است. سازمان غیر دولتی ریپری میگوید اسناد طبی در دست دارد که طبق آنها شیخ گرفتار وسوسه بود و خود را ستاره موسیقی میشمرد. دو شاهد نو نیز این نکته را تصدیق کردند. پول نیوبری و گاری ساوندرز گفتند در لهستان به ثبت یک ترانه شیخ کمک کردند. از لهستان شیخ به قرقیزستان سفر کرده در اینجا نیز کوشیده است در طربخانه آوازخوانی کند، اما پس از ناکامی رو به تاجیکستان آورده است. تلاش های او در تاجیکستان نیز برار نکردند و معلوم نیست چگونه و با قاچاق بران مواد مخدر آشنا گشته است. خبرگزاری دولتی چین سینخوا به نقل از دادگاه عالی چین میگوید طرف بریتانیا نتوانسته است با اسناد ضروری بیمار بودن اکمل شیخ را به اثبات رساند. بعد از اجرای حکم قتل شیخ، سروزیر بریتانیا گوردون براون این اعدام را شدیداً محکوم کرد. مقامات چین پیش از اجرای حکم به دو برادرزاده شیخ اجازه دادند با محکوم شده ملاقات کنند. به اطلاع رسانه‌ها آخرین شهروند اروپا که در چین اعدام شده است آنتونیو ریوای ایتالیایی بود که سال 1951 در تهیه سوی قصد به جان ماو زیدون و دیگر سران عالی رتبه حکومت کمونیست عیبدار دانسته شد.
مجازات اعدام در چین برای قاچاق مواد مخدر.
شنوندگان ارجمند، برنامه را با یک ترانه ادامه می دهیم.
کنی یادم
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما مجله شانگوهی رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دویم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
از آغاز سال 2010 رهبری اتحادیه اروپا به دست اسپانیا می گذرد. این رهبری از دوره های گذشته با چی فرق دارد؟
در روسیه بعد از درگذشت یک حقوقدان در زندان، معاون رئیس زندان های روسیه از مقامش برکنار شد.
و درخت ارچه در بدخشان چه حکمتی دارد؟ نخستین کشوری که بعد از به اجرا در آمدن پیمان لیسابون به کرسی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا خواهد نشست، اسپانیا است. ماز اسپانیا در نیمه اولی سال آینده باید سلسله گام‌های بی‌سابقه اما مهمی را برای اصلاح نظام کار اتحادیه اروپا بردارد. دوره‌ای ریاست اسپانیا به زمان درست می‌آید که نخستین پرزیدنت منتخب و وزیر امور خارجه منتخب اتحادیه اروپا نیز به اجرای وظیفه شروع میکنند.
یک مبدا امتحان برای اتحادیه اروپا این است که سیاست خارجیش در نظام جدید تا کجا ثابت خواهد بود و ریاست اسپانیا که بیشتر دیده توجه به سوی همسایه های جنوبی خود دوخته است، به آینده پیمان مشارکت شرقی اتحادیه اروپا چه تأثیر خواهد گذاشت؟ نگاه عمیق‌تر به این موضوع در مطلبی که همکار ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
از یکم ینور به کرسی ریاست دوره اتحادیه اروپا نشستن اسپانیا از حالا پیشبینی های زید و نقیز را در باره مسیر احتمالی حرکت این سازمان قاره‌ای ایجاد کرده است. اسپانیا و همین طور فرانسه به صورت سنتی مسیر همکاری و مشارکت زیشتری اتحادیه اروپا با همسایه های جنوبی خود در آن سوی بحر میانه زمین از جمله با مراکش و الجزایر، تونس و لیبیا و موریتانیا را پیش می بردند و از جمله با شرافت تاثیر و نفوذ مادرید بود که از 32 حصه مبلغ گذاری های برای سال های 2007 تا 2013 اختصاص داده اتحادیه اروپا باید محض به همین کشورهای منطقه مغربی قاره افریقا برود. ولی این سیاست چندان موفق به نظر نمی آید، زیرا رژیم های خودکام مجاز حاکم در کشورهای مغرب بیشتر دیده خود به همین کمک های مالی اروپا را دوخته از همکاری با بروسل در مسائل سیاسی حدال امکان اجتناب می جستند. و اکنون که اسپانیا ریاست دوره اتحادیه اروپا را به دوش می‌گیرد، یک سوال خلق شده در ذهن محافل این است که آیا مادرید همچنان همکاری با منطقه مغرب را در رأس سیاست بیرونی این سازمان خواهد گذاشت یا خیر؟ و آیا چنین ختمش به آینده پیمان مشارکت شرقی اتحادیه اروپا که همکاری تنگاتنگ بروسل با شش کشور شوروی سابق اوکراین و بلاروس و مولدوا و ارمنستان و آذربایجان و گرجستان را به هدف دارد چی تأثیر خواهد گذاشت؟ دبیر دولتی اسپانیا در امور اتحادیه اروپا دیگو لوپس کاریدو اخیراً در بروسل این شش کشور داخل در پیمان مشارکت شرقی را اطمینان خاطر داد که آنها در عهد ریاست مادرید نیز در اولویت قرار خواهند گرفت.
Como presidencia futura, presidencia entrante.
همچون نماینده رئیسی آینده اتحادیه اروپا، من می‌خواهم بگویم که سیاست نسبت به کشورهای همجوار این سازمان به ویژه پیمان مشارکت شرقی یکی از موضوعهای اول در دستور کار خواهد بود، از جمله در دوره ریاست اسپانیا.
En concreto del próximo semestre español.
با وصف سابقه سیاست خارجی مادرید این حرف‌ها البته یک اندازه غیر انتظار می‌نمایند، ولی از سوی دیگر آن سابقه از پیمان‌های قبلی اتحادیه اروپا از جمله از پیمان بارسلونا برمی‌آمد که برای مشارکت بیشتر با همسایه‌های اتحادیه اروپا در شمال آفریقا راه می‌کشاد. پیمان لیسابون که در پی تصویب شدنش از جانب همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از 1 دکبر به حکم اجرا درآمد، ترتیب و شیوه اتخاذ سیاست خارجی این سازمان را خیلی تغییر می‌دهد و از این به بعد تهیه اجرای چنین سیاست در صلاحیت استثنایی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا نیست، بلکه با ایجاد مقام‌های جدید پرزیدنت شورای اروپا و وزیر امور خارجه این سازمان، اسپانیا مکلف است اقدامات خود را با این دو مقام نیز هماهنگ کند. پیوتر کاچینسکی از مرکز مطالعات سیاسی اروپا در بروسل میگوید البته بعید است که مادرید از تعهدات سپردهش به کشورهای مغرب عقب بنشیند، ولی این هم بعید است که اسپانیا در شرایط کنونی بتواند مانع همکاری با همسایه‌های شرقی اتحادیه اروپا شود.
البته پیمان مشارکت شرقی در جریان ریاست اسپانیا در رأس دستور کار قرار نخواهد داشت، ولی آنها گفتند که مانع رشد پیمان شرقی نیز نخواهند شد.
پیوتر کاچینسکی میگوید اسپانیا حتی اگر در راه دفاع از منافع همسایه‌های شرقی اتحادیه اروپا سرسپردگی نشان دهد، باز هم به احتمال غالب چاره بجز از پاسخ مثبت دادن به تشبث‌هایی که در این مورد از جانب مقامات بروسل، کشورهای اروپای شرقی و آن شش کشور شوروی سابق دخیل در این پیمان برخواهد خواست ندارد. از سوی دیگر سرنوشت این پیمان تنها در دست مادرید نیست، بلکه بیشتر مربوط به دو مقام نوی اتحادیه اروپا میشود که طبق پیمان لیسابون تأسیس یافته‌اند. اما با سمت پرزیدنت شورای اتحادیه اروپا نماینده بلژیک هرمان وان رومپوی و با سمت وزیر خارجه‌اش نماینده بریتانیا کاترین اشتون انتخاب شدند که شخصیت‌های خیلی شناخته و پرنفوذ نیستند. چون این صورت حال باعث با آن شده که پیمان لیسابون در صمیم قلب اتحادیه اروپا یک نوع خلای قدرت را ایجاد کند و اسپانیا حتما تلاش خواهد کرد که این خلا را خود پر کند. سروزیر اسپانیا لوئیس رودریگز دی زاپاتیرو گفته است که او در مقام رئیس دوره اتحادیه اروپا نمیخواهد در این صحنه نقش بعد از رئیس شورای اتحادیه اروپا رومپوی دوم را بازی کند، یعنی نبردهای اساسی برای کسب مقام و نقش اول در صحنه اتحادیه اروپا هنوز در پیش است.
ریاست آینده اتحادیه اروپا که قرار است از اول ینور یا که از اول سال 2010 به دست اسپانیا گذرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو می شنوید. بعد از مرگ سرگی مگنیتسکی، حقوقدان بنیاد سرمایه گذاری مفصوم به هرمیتیج کپیتال در یکی از زندان‌های مسکو، الکساندر پیسکوناف، معاون رئیس خدمات فدرالی اجرای مجازات، از کار برکنار شد. رسیدگی به این پرونده با دستور دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، انجام گرفت و پیسکوناف نیز با امر رئیس جمهور از کار برکنار شد. بعد از این چند نفر از رهبران زندان‌ها در منطقه‌های گوناگون از مقام خود استعفا دادند.
بعد از حادثه در گذشت مگنیتسکی در زندان، اعضای کمیسیون ناظران جمعیتی به این حادثه رسیدگی کردند و به نتیجه رسیدند که هنگام بازپرسی ها به مگنیتسکی فشار وارد کردند و حتی وی را از کمک طبی محروم کردند تا از وی اعترافات دروغین بگیرند. مگنیتسکی را مقامات دادگاهی به چی گناه متهم کرده بودند؟ در این باره گزارش داریم از همکارمون ناصرجان معمرزاده.
کمیسیون مستقل نظارت حقوق انسان در محبس‌های روسیه مناسبت مقامات زندان با وکیل مدافع سرگی مگنیتسکی را که 16 نوامبر در زندان مسکو از دنیا گذشت محکوم کرد. مگنیتسکی 37 ساله از درد غدد زیری معده اذیت میکشید، شکایت داشت که مقامات محبس او را از معاینه دکتر محروم کرده اند. ولری بورشف، مسئول کمیسیون و یکی از فعالان حقوق بشری روسیه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مقامات حقوق‌های مگنیتسکی را پایمال کرده.
ما با خلاصه آمدیم که او را به طوری باید و شاید با کمک طبی تأمین نکرده بودند، ندادند. شرایطی که او در آن به سر می برد روز تا روز بدتر می شد. در مدت 3.5 ماه او 8 حجره زندان را عوض کرده است. اینها همه حجره های تاریک و نفسگیر بودند که در آنها 3 نفر در میدان حدوداً 8.5 متر به سر می برد.
свет, где не было вентиляции, там содержалось 3 человека на площади 8.5 метров.
Магнитский вакили мудофии буньоди сармаягузори Hermitage Capital худудан 1 соли пеш бо такалуби молиот зиндони шуд. У соли 2008 алайҳи 2 ходими пулис ки дар рейди буньоди Hermitage Capital ширкат доштанд ва аснади ин ниҳодро мусодира карда анд гувоҳӣ дод. Гуфта мешавад ки баъдан санадҳои Hermitage Capital ба дасти гурӯҳҳои ҷиноӣ гузашт ва онҳо бо истифода аз ин аснод ширкатҳои таҳти назорати буньёди сармоягузориро аз худ карданд. ба гуфтаи ҷонибдорони Магнитски, ҳадаф аз парвандаи ҷиноӣ ки онро ҳам яке аз ходимони пулисӣ марбут ба рейди Hermitage Capital пеш мебурд, ин буд ки бо фишор Магнитскиро ба додани гувоҳӣ алайҳи Hermitage Capital ва раҳбари амрикои табори он Уилям Броудер маҷбур кунанд. гузориши комиссиони риояи ҳуқуқи инсон дар зиндонҳои Русия майори Милиса Алексилченкоро ба ниқорталабӣ ва ба инобат нагирифтани дархости табобати Магнитски муттаҳам кард. гузориш ҳамчунин майор Силченкоро ба интиқоли Магнитски аз зиндони Матроская Тишина ба зиндони Бутирка ва ҷилавгирӣ аз мулоқот бо аҳли хонаводааш гунаҳкор кардааст. бо назардошти ин ҳама омадааст дар гузориш, намояндагони комиссион ба натиҷае расиданд ки вакили мудофеи Магнитски зери фишори равонӣ ва ҷисмонӣ қарор дошт. додгустари додгоҳи Москва Елена Сташина низ барои ба баррасӣ нагирифтани вазъи сифатии Магнитски ва содир накардани қарори озодии ӯ то мурофиаи додгоҳ гунаҳкор шудааст. комиссион ба додгоҳи олӣ муроҷиат кардааст ки на танҳо қазияи феълиро бо рафтори Елена Сташина баррасӣ мекунад, балки шароити ҳамаи боздоштшудаҳои ҷиддан маризро ба баррасӣ мегирад. агарчи дар санади расмии марги Магнитски сактаи қалб гуфта шудааст, вале комиссиони ҳуқуқи башар мегӯяд ба эҳтимоли қавӣ Магнитски дар пайи хуруҷи шадиди дарди ғадуди зери меъда мурдааст. Валери Боршев бардошти комиссионро аз омӯзиши ин ҳодиса барои баррасиҳои баъдӣ ба мақомоти баландпояи Русия мефиристад.
албатта ин хулосаҳо ба омбудсмани раёсати ҷумҳур дар умури ҳуқуқи башар, додстони кулли кишвар, додстонии Москва ва вазорати адлия фиристода мешавад. ман бовар надорам ки ҳарчи мо дар ин санад навиштем аз ҷониби мақомот қабул шавад, аммо ҳатман бахши аз он ба инобат гирифта хоҳад шуд. азбаски пажуиши қазия бо ибтикори раис ҷумҳур шурӯъ шуд, нусхаи санад ба президент низ фиристода хоҳад шуд.
ба дунболи марги Магнитски дар маҳбас Элла Панфилова, раиси шӯрои пуштибонӣ аз ҳуқуқи инсон, ин ҳодисаро куштор ва фоҷиа унвон кард. авоили моҳи равон раиси ҷумҳури Русия Дмитрий Медведев чандин тан аз мақомоти идораҳои ислоҳотро дар бастагӣ ба қазияи марги Магнитски аз кор сабукдӯш кард.
дар гузашти Сергей Магнитски, ҳуқуқдони рус дар як зиндони Москва ва вокунишҳо ба он.
андеша ва назари худро ба радиои Озодӣ ирсол намоед. имейли мо tajik@rfrl.org.
ва ҳоло дубора ба гузоришҳои тоҷикистон бармегардем. در عرفه سال نوی مسیحی مسئولان شهر کولاب با خبرنگاران این منطقه یک ملاقات روبرو انجام دادند. مسئولان حاکمیت شهر کولاب از خبرنگاران دعوت کردند که در بررسی و ارزیابی حوادث و رویدادهای منطقه برخورد منصفانه داشته باشند. اتفاقات را واقع بینانه تصویر کنند. از آوردن دلیل و بحران ناسنجیده پرهیز کنند.
نور محمد آیا میتوان این کار را مطابق با معیارهای آزادی بیان ارزیابی کرد؟ چون که در چنین موارد معمولا مقامات از روزنامه‌نگاران دعوت میکنند که از منفعت آنها دفاع کنند، پس منفعت مردم چی میشود؟
بله عبدالقیوم، میدانید روزنامه‌نگاران محلی نیز وقتی که در این ملاقات شرکت داشتند روی همین مسئله میاندیشند و میگویند آنها مسائل و مشکلات موجود در جامعه را مطرح میکنند، اما در بیشتری موارد با دروغگویی حتی متهم میشن و از طرف دیگر مسئولان در پی اصلاحی از طرف دیگر مسئولان باشند از پی اصلاحی وضع نمیکوشند. در این باره همکاری ما خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب مومین احمدی گزارش فرستاده است، بیاید اون را با هم میشنویم.
حکومت محلی شهر کلوب با برگزاری یک همایش از روزنامه‌نگاران دعوت نمود تا در بررسی مسائل شهرداری سهم واقع‌بینانه گذارند. در این همایش که محض برای روزنامه‌نگاران برگزار شده بود، زلیخا کامیلوا معاون رئیس شهر اوید با معنویات از ژورنالیستان خواهش کرد تا از انتشار برخی مطالب دور از واقعیت در مطبوعات کشور پرهیز کنند. هرچند خانم کامیلوا از نامگویی چنین مطالب نام نبرد، ولی افزود که حکومت شهر کلوب انتقادی واقعی را که برای پیشرفت کار نگرانده شده است قبول دارد. خانم کامیلوا افزود:
البته اون تنقید هایی که در روزنامه ها چاپ می شوند، تنقیدی که به منفیت کار باشد، عموماً تنقیدی که برای پیشروی جامعه ما امروز مساعدت کند، ما اون را دستگیری می نماییم و فعالیت ژورنالیستان را در شهر و منطقه کلا من قناعت بخش حساب می کنم.
اما غیب‌الله سفرزاده، یک روزنامه‌نگار محلی، می گوید در مطبوعات کشور دوامی سال جاری بیش از 50 مقاله انتقادی انتشار نموده است، ولی پاسخ منصبداران به نوشته های تحلیلی او همیشه یک بوده است. یعنی روزنامه‌نگار دروغ میگوید. جناب سفرزاده افزود:
متاسفانه مقامات هایی که وظیفه دارن برای برطرف نمودن کمبودی ها و وظیفه بی واسطه آنها است، بسیار وقت نسبت تنقید های گزید با نظری حریفانه نگریسته، حتی حقیقت حال را در بسیار حالات ها دروغ میپندارند و آمادن که سفید را سیاه گویند یا سیاه را سفید. پیش از همه من در نظر دارم مقامات های پراکراتورا، سود و ارگان های تنظیم بخش نظام جامعه رو.
در تقویت گفته های بالا، بلال شمس، یک روزنامه‌نگار دیگر، میگوید تا هنوز در مطبوعات کشور ندیده است که مسئولی از اصلاح کمبودی یا خطای خود حرف زده باشد.
اگر حد زیاد واکنش نشان میدهند، واکنش یکی مثلا در اصل واکنش نشان دادگی هم مثلا خطا است.
در همین حال دودربیک سیدالیف، کارشناس محلی که اشتراکچی نشست بود، گفت تا هنوز مسئولین مطالبی وسایط اخباری عمرو که در شکلگیری مفکوره مردم سهمگذار است جدی به نظر نمیگیرند. جناب سیدالیف میگوید:
دولتی که در آن حال یک ژورنالیست میکنیتی روی راست در مورد پاره گرفتن این یا وزیر سخن کردن را دارد، در آن دولت حتما یگان تبادل یگان دیگرگونی نمیشود.
در پایان این نشست مسئولین حکومت شهر کلوب از ژورنالیستان دعوت کردند تا با آنها در همکاری باشند. برای نخستین بار است که بیرون از چهارچوبه رسمی مسئولین با ژورنالیستان واخوری میگذرانند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نشست خبری مسئولان شهر کلوب و مباحثات آنها با روزنامه‌نگاران.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
و حالا نظرهای خوانندگانی سامانه رادیوی آزادی. با همایون شهریار، همکاری ما در این سامانه، ببینیم خوانندگان این سامانه در شبانه روز آخر بیشتر به چی مسائل توجه کردند و در واکنش به مطالب منتشره در سامانه رادیوی آزادی به ما چی می نویسند.
در میدان بحث از خوانندگان تورنگار پرسیدیم که سال 2009 با چه حادثه در یادشون خواهد ماند. خواننده فعال ما عبدالجلیل کاملی از شهر دوشنبه نوشته است: سال 2009 با آن در یادش خواهد ماند که او با تورنمای آزادی شناس شد و از خوانندگان و مباحثان فعال این تورنما گردید. در حقیقت هم عبدالجلیل به آن اندازه فعال است در بحث‌های آزادی که اسم او در اینترنت علاقه برند گشته است و اکثر خوانندگان آزادی دیگر این اسم را می‌شناسند و یکی حتی شبهه کرده است که شاید این یک ربات اینترنتی است که با مجرد نش مطلب زوری نظرش پیدا می شود. مطمئنم که عبدالجلیل نه ربات است و نه سروگات. خب، سال 2009 برای تاجیکستان از نگاه مهران، نام خواننده دیگری ما، سال ترور بوده است. مهران مرگ میرزا زیایف را فاجعه سال نامیده نوشته است. او افتخار تاجیکانه داشت. مهران گفته است این سال برای ملت علت بیش نبود. سال 2009 برای خواننده دیگری که خود را دوورنیگ از مسکو نامیده است چگونه بود؟ یادداشت‌های او را میخوانم: مزد کارم را یک بار از 13000 روبل 5000 کم کردند. ناانصافا. از کمپولی خراب و بی‌قوت شدم. 7 کیلوگرم وزنم سبک شد. خونوکی و نمنوکی جای کارم و سلامتیم تأثیر بد رساند و پایهایم دردمند شدند. ملیسه ها 11 بار پولم را کشیده گرفتند، صرف نظر از اون که حجت هایم قانونی هن. یک مرتبه او بشون سخت لتو کوبم کردن. خدا رو شکر که زنده موندم. روز نیست که روز بچه مرا و رفیقانم را جمع شد گفته فیروز نکند و نان دهانمون را زهر گرداند. با کنسولخانه تاجیکستان رفته سپرافکه 50 روبل را با صد از بخوری 1000 روبل خریدم و با بالای این از آنها اظهار منتداری کردم. سال 2009 برای سعدالله قدرت‌الله از نوعی همدانی بسیار سال خوب بود چون همه آرزوهایش جامعه عمل پوشیدن. اما زیبا از دوشنبه نمیدوند که سال 2009 را چگونه بها دهد. زیبا در سال روان در زندگی شخصیش خیانت دیده است و عذاب روحی کشیده است، اما حالتهای خوشی و خرسندی نیز زیاد داشته است. برای خواننده دیگر بونی که غریب از الماتا، سال 2009 با مرگ چهره معروف ملت تاجیک رئیس سازمان مردمی راستاخیز و مؤلف اعلامیه مستقلیت تاجیکستان طاهر عبدالجبار در یاد خواهند ماند.
همایون شهریار با نامه های خوانندگان بود در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی که به نظر آنها راجع به سال 2009 صحبت میکرد. نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. نشانی ما چنین است: www.azadi.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وقتون یک گزارش از بیشکک. بنا به نوشته خبرگزاری های قرقیزستان، انتظار می رود که سال 2010 این کشور گاز ازبکستان را نسبت به سال 2009 ارزان تر خریداری کند. این در حال است که هفته گذشته هیئت از تاجیکستان درباره خریداری گاز ازبکستان در تاشکند با جانب ازبکستان درباره پایین آوردن نرخ گاز گفت و شنید انجام داد و ازبکستان نرخ را مثل نرخ گاز در سال 2009 نگاه داشت.
بله، قرقیزستان همین گونه امیدواری ها را بعد از ملاقات نخست وزیرش در تاشکند با اسلام کریموف اظهار داشته است، ولی نرخ نهایی گاز تا حال اعلان نشده است و همکار ما میراسرار فرغانی در گزارش خود از تاشکند میگوید جانب ها
بله
از روز سال نو
از بیشکک میگوید بله
تعیین خواهند کرد.
بنا به خبرهای رسیده قرقیزستان در سال 2010 حجم گاز مورد نیاز خود را از ازبکستان نسبت به سال 2009 ارزان خریداری خواهد کرد. دانیال حسینوف نخست وزیر قرقیزستان گفته است در ملاقات هیئت‌های حکومتی دو کشور که در تاشکند برگزار شد هر دو جانب به توافق رسیدند که ازبکستان به قرقیزستان در سال 2010 نرخ گاز طبیعی را کاهش خواهد داد. با گفته دانیال حسینوف، ولی قیمت نهایی 1000 متر مکعب گاز ازبکستان که این کشور برای قرقیزستان مقرر خواهد کرد بعد سال نو معلوم خواهد شد. به اطلاع خبرگزاری های رسمی قرقیز، در تاشکند پرزیدنت اسلام کریموف نخست وزیر قرقیزستان دانیال حسینوف را به حضور پذیرفت. گفته می شود که بعد تنفذ 5 ساله مسئله تعیین و علامت گذاری مرز میان قرقیزستان و ازبکستان در ملاقات اسلام کریموف با دانیال حسینوف دوباره در میان گذاشته شد. این خبرگزاری ها به نقل از قول نخست وزیر قرقیز اشاره کردند که 900 کیلومتر طول مرز میان قرقیزستان و ازبکستان تعیین شده است، ولی در مورد با 600 کیلومتر طول این مرز جانب ها به نتیجه نهایی نرسیدند. در ملاقات هیئت های حکومتی تاشکند و بیشکک مسئله ساختمان نیروگاه های برق قرقیزستان در بالای رودخانه نارین، امکان پذیری فاجعه های تکنوگنی و اکولوژی، همچنین نگرانی های جانب ازبکستان نیز مطرح شده است. با گفته دانیال حسینوف، ازبکستان تقاضا کرد که ساختمان نیروگاه برق قنبرات یک مورد تحقیق کارشناسان بین المللی قرار گیرد. بنا به سخنان نخست وزیر قرقیز، چنین تحقیق ضمن ساختمان هر یک نیروگاه برق آبی بزرگ حتمی است. در همین حال الیاس داویدوف وزیر برق، مواد سوخت و صنعت قرقیزستان که در این هیئت حکومتی شامل بود با رادیوی آزادی گفت با گفته الیاس داویدوف نسبت به گفتوشنیدهای سال گذشته در این گفتوشنید پیشرفت‌های زیاد احساس می‌شوند و افزود که در هر صورت ازبکستان در سال 2010 قرقیزستان را با گاز تأمین خواهد کرد. آیزاده تویغنبایوه سخنگوی قرقیزگاز میگوید قیمت گاز برای سال 2010 در بیرژه نفت و گاز معین کرده می شود. و افزود که از این لحاظ در حال حاضر جهت نرخ گازی که ازبکستان به قرقیزستان مقرر خواهد کرد دقیق چیزی گفتن بیرون از امکان است. اما با گفته انس سید قاضیف یک کارشناس مسائل اقتصادی قرقیز، با وجود تلاش های زیاد کشورهای آسیای مرکزی در مجموع نتوانستند که اتحاد سیستم یگانه برق را حفظ کنند.
این سیستم ملن.
با گفته انس سید قاضیف، خروجی هر یک کشور از این اتحاد عاقبت های جدی در پی خواهد داشت. با گفته کارشناسان، در روابط دو کشور همجوار ازبکستان و قرغیزستان یک نرمی نیز احساس می شود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
وقتنو گزارش از خاروقی بدخشان. در این روزها در استانه سال نو میلادی در بسیاری از کشورهای دنیا درخت ارچه یا کاج مهمان عزیزی هر خاندان است. مردم شادی و سروری سال نو را عبدالقیم با این درخت ارتباط می دهند. حالا
اما نور محمد نمی داند چرا محض درخت ارچه را برای پذیرایی از سال نو میلادی انتخاب کردند؟
شاید برای آن است که ارچه درخت همیشه سبز است، در هیچ فصل سال خزان نمی شود.
یعنی با گذاشتن این درخت و آرا دادن آن، مردم می خواهند که همیشه مثل این درخت سرسبز باشند.
بله بله، اما مثل اینکه در بدخشان تاجیکستان درخت ارچه حکمت های دیگر هم دارد.
بله، همکار ما مرزا جلال شاه جمال در این باره از خوراق گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
مسئولین باغ نباتات پومر میگن که اخیراً حفاظت باغ پرزور شده، دزدان شبرو دیگر نمیتونند به مقصد بریدن شاخچه‌های ارچه وارد باغ شوند. گفته میشود که اما محبوبیت ارچه و سیرخریدار بودن آن در عرفه سال نو میلادی باعث شده است که تا چند سال گذشته تعداد زیادی درختان ارچه از دست اشخاص تخریب کور ضرر دیدند. روبر پژوهشگوی بیولوژی پومیر اکادمیک اوغون زرخ نظر بیان داشت که اما کارمندان باغ با اجرای فرمایش اداره و مؤسسه‌ها و اشخاص علیحده مشغول بوده که تو ازور دونه شاخهای سرسبز ارچه را به فروش گذارند. اما با گفته فولکلورشناس نسور شکر محمدوف، توجه به ارچه و محبوبیت این درخت همیشه سبز در خانواده بدخشانی چیز آورده شده نبوده، به اعتقادات و عنانه مردمی رب میگیرد. وید گفت که بنابر خصوصیت شفایی و سرسبزی در تمام فصلهای سال، این درخت در قطار اشعای جای داده شده است که مردم آن را میپرستند. ارچه رمز در روزمری و سرسبزی شناخته شده، هنوز هم در محله‌های دوردست بدخشان رسم است که یک چیب بالای خانه را حتما از ارچه میگذارند.
سببش پیش از همه اون است که اون دائم تمام در تمام چهار فصل سرسبز است. سبز یعنی اون حیات دائمی جاودانی را، همچون رمز حیات دائمی جاودانی را ایفاده میکنه.
از طرف دیگر در برخی از محلات بدخشان درختان کنسول ارچه را دیده ممکن است که ساکنان بریدنشان را بول میدونند. با گفته نسور شکر محمدوف، چون این دو ارچه بزرگ سر روی دیعی یمس نوی روشان که یکی مادر و دیگری دختر نام داشتند مقدس شمارده شده، سلعای سیوم اصر گذشته قربان مبارزه برزد مقدسات شدند. و گفت از بس که اشکاز جرات بوتبر بریدن درختان رو نمی کرده است، آنو رو شبانه اوتش در داده، با این وسیله یکی از مکانهای مقدس مردم معال رو از بین برده اند. نسور شکر محمدوف می افزاید
اخلاص یک جای زیارتگاه بود، در دو اونجا یک هرچه نهایت کلان بلند بود است و با یک هرچه نسبتا خورتر وجود داشت است که بین مردم اونه دختر و مادر بودن. اون سال 37 که از بس که من در اون زمان همون مردم به بسیار جای اعتقاد و همچون جای مقدس حساب میکردن، این چیز با کدام سبب گیوه با امون ایدالوگ زمان موافق نمی آمد یا یکان چیز اونهای از بین برداشتن در ناگهان در گرفته باشن، لیکن در اصل ممکن اونهای سوزاندن نمونکن.
در محل ابخر و نویش کوشیم دارچه مقدس که خوار و برادر نام دارند پرستش می شوند. با اعتقادات ساکنان محلی این ارچه که یکی در بلندی و دیگری در پستی روی دست، همیشه مشتاق نظاره بر روی همدیگر هستند. با گفته علمان نباتوچنوز در که اوی بدخشان یک چند نوی ارچه می رویند که نوی ارچه شغنانی خوص منطقه بدخشان محسوب می شود. صدر کافیدر بیولوژی دانشگاه خوراق تامین است قدمه و گفت که ارچه شغنانی از جهت نمود و خصوصیت های بیولوژی از دیگر نمود ارچه ها فرق می کند و چون نوع نادر نباتات منطقه مشتمل کتاب سرخ گردیده است. خانواده و در بدخشان در جشن خانوادگی تجلیل سال نو میلادی حضور ارچه را امر ضروری می دانند و اگرچه الان بیشتر خانه ها را ارچه های سنی او را می دهند، اما دوشداران ارچه زنده اول ام کم نیستند. مردم معتقد هستند که بوشخوی سرسبز ارچه و بوی خوش آن به خانه خوشبختی می آورند. اما در مورد این درخت همیشه سبز روایت پان شده بین مردم این است که انگام رساندن پیغام آفریدگار و آب ایود به سلیمان پیغمبر اکای پیغام رسان در پرواز از زیبوی ارچه به وجد آمده غیر اختیار دهان کشده است و آب ایود رو بر سر ارچه ریخته به این درخت سرسبزی و مقدسات عطا نموده است. میرزا جلال شاهجمول رادیو آزادی خورخ.
شنوندگان گرامی، با این گزارش درباره حکمت های ارچه در بدخشان برنامه های شامگاهی امروز رادیو آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یک یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. شب
خوش. میدانی که از پای خود مرا میبری همیشه، کسی دیگر بجایت وای 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 نمیشه. عشق تو مثل چناره که با دلم کردارشه، مرا مرا که این دی تک 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 میشه. روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غصه بیاری. میپرسم از این دنیا